28 اردیبهشت 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مائده آیه 49. و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. آیه شریف ادامه آیات قبلی است که داشتیم در باب حکم به ما انزل الله. توجه داشتید که فرمود اگر کسی حکم به ما انزل الله نکند کافر است، تو آیه 44. ظالم است، تو آیه 45. فاسق است، در آیه 47. حالا پس بنابراین حکم باید به ما انزل الله باشد. تو این آیه شریفه امر میکند به حکم و قضاء بین مردم به ما انزل الله، و اون ما انزل الله اون حقی است که میبایست با علم به او بر طبق آن حکم کرد، و نهی میکند از اتباع هواهای مردم. چرا؟ به خاطر اینکه حق معالمش بفرمایید و پایه‌هاش و راه‌های حق و ارکان حق با نزول شریعت مقدسه روشن شده است. بنابراین وقتی که حق روشن و ثابت شد میبایست بر طبق اون حکم کرد. آیه رو مرور میکنیم. و انحکم، واو که عاطفه است، عطف. می توانید شما این عطف را عطف به مفرد بگیرید، یعنی آیه 48 را عطف بگیرید به اول آیه 47، ببخشید آیه 49 را عطف بگیرید به اول آیه 48، به اول آیه قبل. اونجا فرمود و انزلنا الیک الکتاب بالحق. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این را عطف بگیرید به کتاب. انزلنا الیک الکتاب بالحق واحکم بینهم بما انزل الله. حالا که کتاب به حق برای تو بفرمایید بر تو نازل شد، کتاب به حق که بر تو نازل شد، حکم تو هم میبایست بر این کتاب به حق باشد. اینجور شما بگیرید عطف حکم است بر کتاب، یعنی کتاب که نازل شد بر تو و این کتاب حق است، پس حکمت هم باید مطابق این کتاب حق باشد دیگه. نمیتونی که از این کتاب حق تعدی کنی و به چیز دیگری حکم بکنی. این نحو بگیرید عطف مفرد است بر مفرد، یعنی حکم را عطف کرده اید بر کتاب. میتوانید عطف جمله بر جمله بگیرید. جمله و انزلنا الیک الکتاب بالحق. یه جمله، جمله و انحکم بینهم بما انزل الله عطف باشد بر اون جمله، یعنی حکم عطف بر کتاب نباشد، این جمله اول آیه عطف باشد به اون جمله‌ای که در اول آیه قبل است. توجه میکنید؟ بنابراین و تتمشا، اونجا داشتید که تو آیه قبل ببینید عطف این و انحکم بینهم بما انزل الله را عطف بگیرید شما بر چی؟ بر این قسمت آیه، نه بر اولش، بر این قسمت که فحکم بینهم بما انزل الله. فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. این تو آیه قبل هست. حالا و انحکم بینهم بما انزل الله عطف به این باشد. این میشد عطف جمله به جمله. پس واو عاطف است. حالا عطف مفرد بر مفرد بگیرید یا جمله به جمله مشکلی ندارد. هر کدوم رو میخوان بگیرید مانعی ندارد. و انحکم بفرمایید که دو قسم میتونید بگیرید. میتوانید ان را ان مصدریه بگیرید با ما بعدش به تعویل مصدر، درسته آقای ظفر؟ انحکم ان با ما بعدش فعل امر به تعویل مصدر میشه حکم، این حکم عطف بر کتاب بشه. پس این در فرضی که شما عطف مفرد به مفرد کنید و انحکم ان با فعل امر احکم به تعویل مصدر میشه حکم. انا انزلنا الیک الکتاب والحکم، ما بر تو کتاب رو نازل کردیم و حکم را، که تو میبایست مطابق کتابت چی کار کنی؟ حکم کن. پس ان مصدریه بنابر عطف مفرد بر مفرد. و اما اگر شما اون عطف را عطف جمله به جمله بگیرید که جمله و انحکم بینهم بما انزل الله عطف باشد بر فح، تو آیه قبل بر فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، ان میشد ان تفسیریه. ان تفسیریه یعنی تقدیرش این میشد و انزلنا الیک الکتاب بالحق و انحکم بینهم بما انزل الله. ما اصلا کتاب رو فرستادیم به جهت چی؟ به جهت اینکه تو بر طبق این کتاب حکم بکنی. یعنی اصلا تفسیر میکند علت نزول کتاب. علت نزول کتاب حکم بر طبق کتاب است، نه اینکه کتاب نازل شد کتاب ببوسی بذاری اونجا کارش نداشته باشی و بعد حکمی که میکنی خلاف کتاب باشه. نه، انزلنا الیک الکتاب، توجه فرمودی؟ به این که تو حکم کنی به این کتاب، پس بنابراین فحکم بینهم بما انزل الله، پس حکم کن در بینشون با آنچه که خدا فرستاده است. اون وقت شما میگون اون بالا که گفت فحکم بینهم بما انزل الله دیگه و انحکم بینهم بما انزل الله دیگه تکراره، میگم آقا فاصله شده است. نگاه کنید، از اون فحکم بینهم بما انزل الله تا این و انحکم بینهم بما انزل الله فاصله شده است. و چون این فاصله وجود دارد، به خاطر همین که این فاصله شده است، بنابراین مجدد تکرار کرده است. یعنی عطف تفسیر را اینجا زیبا میکند، یعنی علت عطف تفسیر میشد فاصله طولانی که بین این دوتا کلام شده است، یعنی بین فعلی که میخواد تفسیر، فعلی که تفسیر شده است و تفسیرش، بین فحکم بینهم بما انزل الله و انحکم بینهم بما انزل الله، سه تا خط فاصله شده است. لذا این تفسیر را بله به این نحو تفسیر شده است که ان را ان تفسیریه بگیریم، در فرضی که عطف جمله به جمله باشه. حالا هر دو ممکن است، اختیارش با خودشون. و انحکم بینهم، احکمم که واضح، بفرمایید فعل امر و فاعلش، ضمیر مستتر، انت، برمیگردد به رسول خدا. و انزلنا الیک الکتاب و انحکم، تو یه پیغمبر حکم بکن. توجه میفرمایید؟ پس به پیامبر امر میکند که میبایست بر طبق اون کتابی که برش نازل شده است حکم کند. بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. نگاه کنید تا اینجای آیه، احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، این به عینه تو آیه قبلم بود، اونجا بود فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، اینجا فا رو برداشته است، ان گذاشته است که حالا ان مصدریه باشد علی فرضی که عطف مفرد به مفرد است، یا ان تفسیریه باشد در فرضی که عطف جمله به جمله است. این چند کلمه عیناً در آیه قبل هم تکرار شده است. خب یعنی چی؟ تو این آیه داریم، تو آیه قبلم داریم. چجوری پس تکرار شده؟ به فاصله سه خط چه شده است؟ تکرار شده. آیا این تکراره یا اینا هر کدوم میخواد یه معنایی رو بیان کنه؟ توجه میفرمایید؟ ظاهر این است که تکراری در کار نیست. اگرچه اگر تکرارم بود مانعی نداشت، داله بر چه میشد؟ تأکید میشد که نزول کتاب بالحق، مالی گذاشتن تو تاخچه و بوسیدنش نیست. نزول کتاب به حق به خاطر این است که تو بر طبق اون حکم بکنی. توجه میفرمایید؟ لکن ملاحظه بفرمایید که بر هر کدوم چه میکند؟ یک امری را مترتب میکند. و انحکم بینهم بما انزل الله، اول میرسوند که مراد از نزول، نزول قرآن حکم بر طبق اون است، و بعد میرساند که پیامبر را. ببینید تو این آیه ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك، در آیه که الان داریم میخونیم پیامبر را بر حذر می‌دارد از اهوا، هواهای مردم، که هواهای مردم از پیامبر درخواست بکند که حکم به ما انزل الله نکند. توجه میکنه؟ بنابراین در بفرمایید که در آیه قبل میگه فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، درست شد؟ این مال آیه قبل، پیروی نکن از هواهای نفسانی مردم. اما جاءک من الحق، میگه این قرآنی که ما بر تو نازل کردیم حق است، تو نباید از این حق دست برداری برای پیروی کردن از هواهای مردم. این آیه قبل 48. تو این آیه باز میگد امر به حکم میکند و میگد مراقب باش از هواهای مردم پیروی نکنی، اما یه مطلب دیگه رو بیان میکند و اون مطلب این است که اونایی که زیر بار حکم حق نمی روند، اونا گرفتار اضلال شده اند و اضلال الهی هم به خاطر فسقشون است. متوجه شدید؟ پس دو تا مطلب نتیجه گرفته می شد. ولو مقدمات یکیست، میگد حکم کن به ما انزل الله و پیروی از هواهای مردم نکن، اما نتیجه ای که میگیرد دو تا مطلب است. در آیه سابق نتیجه میگیرد که ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق، بعد فرمود فاستبق الخيرات. حالا که این شریعت بر حق است، شما باید نسبت به عمل به این شریعت بر یک دیگر چه بگیرید؟ پیشی بگیرید. پس بنابراین به امت پیامبر دارد میگد این حق را برش مراقبت کنید و در عمل نسبت به دیگران پیشی بگیرید. این آنچه که متفرع شده است بر فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. در ما نحن فی، یعنی آیه امروز، اونی که متفرع میشد این نیست آقای ظفر که چی کار کنی که شما باید بر طبق این حق عمل کنید و این شریعت حق است و سبقت بگیرید در عمل به این شریعت. تو این آیه میگه اونایی که از حق چشم میپوشن، پشت به حق میکنن، زیر بار حکم حق نمیروند، اونا گرفتار سنتی شده اند به نام استدراج. و اون سنت استدراج یعنی گرفتار اضلال الهی شده اند. اضلال چرا متوجه اونا شده است؟ اضلال متوجه اونا شده است به خاطری که اونا فاسق هست. بله، اضلال کیفه. چون خدا که مضل نیست که، خدا حادیست نه مضل. این اضلال به خاطر این است که اضلال الهی شامل حالشون شده است به خاطر فسقشون. چون فاسقند خدا اونها را گمراه کرده است. پس ببینید نتیجه‌ای که دارد میگیرد فرق کرد. اونجا میگه این حق است، بهش عمل کنید، یالید مسابقه بدین در عمل به حق، سبقت به جوید و کسی برخلافش نمیتواند حکم کنه. اینجا میگد اینی که ما نازل کرده ایم حق است، شما بر طبقش حکم کنید، کسی بله رها نکند حکم بر حق را به خاطر هواهای نفسانی مردم. بعد میگد اونایی که زیر بار حق نمیرن، تمکین از حکم خدا نمیکنن، نمیپذیرن حقا، همیشه بودن و خواهند بود کسانی که زیر بار حق نمیرن، نمیپذیرن. وقتی شما بهش میگوی آقا حکم خدا اینه، وقتی دید حکم خدا بر خلافشه، میگد چی؟ میگد اصلا ما این خدا را قبول نداریم. توجه فرموده؟ حکم الهی را گردن نمی نهد. چرا اینا حکم الهی را گردن نمی نهند؟ می فرماید علتش این است که اینا به خاطر اینکه فاسقند، برخی از گناهانشون بهشون اصابت کرده است و موجب اضلال و گمراهیشون را فراهم کرده است. یعنی می خواد بگرد اثر وضعی گناه و فسق این است که انسان دیگه زیر بار چی؟ زیر بار حکم حق نمی‌رود. توجه کردی؟ این اثر وضعی خود چیه؟ اثر وضعی خود گناه و فسق است. و الا اینا اگر این گناه کار نبودن و فاسق نبودن حکم حق رو گردن می نهادن. حالا دیگه گردن نمی نهن به خاطر فسقشون است و گناهانشون است که دیگه گردن نمی نهن. پس ملاحظه فرمودید تکراری نیست. تو آیه قبل یه نتیجه می خواد بگیرد، در این آیه نتیجه دیگه می خواد بگیره. پس وقتی اون چه که برش بار میشد با هم اختلاف داشته باشد، متفرع میشد اختلاف داشته باشد، دیگه تکراری در آیه نیست. و انحکم بینهم بما انزل الله، حکم کن ای پیامبر ما در بین مردم به آن چه که خدا نازل کرده است. ولا تتبع اهواءهم، و پیروی هواهای نفسانی خلق را نکن. هواهای نفسانی خلق یکی و دوتا نیست، تمام شدنی نیست، هر کدوم یه چیزی از تو درخواست دارن. تو حق نداری به درخواستهای هواهای نفسانی اینا توجه کنی. تو باید حکم کنی به ما انزل الله. وحذرهم، توجه فرمودی؟ خب پشتش می فرماید تو این آیه وحذرهم، و ای رسول خدا تو چی کار کن؟ وحذرهم، واو عاطفه، احذرهم فعل امر و فاعلش و مفعول بهش. عطف به چیست؟ عطف به بفرمایید احکم ولا تتبع وحذرهم، و پیامبر بپرهیز، بر حذر باش، اعراض کن، ان یفتنوک، از چه بپرهیز؟ از این مردم، از این ناس بپرهیز. شما نگو ناس کجا آمده است، این ضمیرای بینهم، اهواءهم، وحذرهم، یصیبهم، ذنوبهم، اینا همش ضمیر رو برمیگردد به ناس. شاهدش هم این است که ناس آخرش آمده است، آخر آیه. و ان کثیر من الناس لفاسقون، توجه فرمودید؟ پس بنابراین این ضمیرها همه برمیگردد، ضمیرهای جمع غایب، به مردم. پیامبر بپرهیز از این ناس. ان یفتنوک، ان مصدریه و ناسبه. یفتنوک فعل مضارع منصوب و فاعلش واو جمعی است که برمیگردد به ناس، و مفعول به کاف خطابی است که برمیگردد به کی؟ به پیغمبر. پیامبر بپرهیز که این مردم تو را چه کنند؟ به فتنه بیندازند. خیلی خوب. ان یفتنو که، ان مستریه، یعنی ان با ما بعدش به تعویل مستر، یعنی پیامبر ما حذر کن از فتنه مردم، از فتنه مردم حذر کن. خب به پیامبر امر میکند از فتنه مردم حذر کند. فتنه مردم یعنی چی کار میکنن؟ پشتش میگد ان بعض ما انزل الله الیک. اول به پیامبر میگه بپرهیز، گرفتار افتنان خلق نشوی. خب پیامبر میدانیم که چیه؟ معصوم است. معصوم گرفتار افتنان خلق نمیشد و حکم بکند به غیر ما انزل الله. پس چرا به پیامبر میگد بپرهیز از این که گرفتار فتنه این مردم بشی؟ این رو تو آیه قبلم گفتی. اگر یادتون باشد تو آیه قبلم، اونجایی که پیامبر را نهی کرد ولا تتبع اهواءهم، فحکم بینهم به ما انزل الله ولا تتبع اهواهم. گفتیم پیامبر رو نهی کرد از پیروی هواهای نفسانی مردم. پیامبر که معصومه، هرگز پیروی هواهای نفسانی نمیکنه، چرا نهی کرده است؟ هر چه اونجا در مورد نهی گفتیم، اینجا در مورد چه میگی؟ امر میگی. امر به حذر و پرهیز از افتنان مردم. هر چه اونجا گفتیم اینجا. اونجا چه گفتیم برای شما؟ اونجا گفتیم اولا مقام عصمت منافی با مقام اختیار نیست. یعنی اینجور نیست که پیامبر نتواند پیروی از هواهای نفسانی مردم بکند. نه، میتواند. مقام عصمت منافات با این که اختیار نداشته باشد پیامبر نیست. یعنی با داشتن مقام عصمت قدرت بر گناه چیه؟ محفوظ است. وقتی قدرت بر گناه محفوظ است نهی میکند، پس اشکالی ندارد. یا امر میکند به حذر، مانعی ندارد. این اولا. دومن لعل به جهت آقای ظفر تعلیم چه باشد؟ تعلیم غیر باشد. توجه میفرماید که به پیامبر میگد که بقیه متوجه بشن، که باید مواظب باشن که مردم اونها را فریب ندن و به دنبال هواهای نفسانی مردم نرن. پس میتواند تعلیم غیر باشد. تمام بفرمایید استغفارهایی که از گناه و ذنب و اینا دارید که صادره از ائمه معصومینه، یه وجهش همین است. میتواند تعلیما للغیر باشد. تعجب میفهمم. اینم یک معنا. البته تو اون استغفارها یه وجه دیگه هم هست. خود استغفار موجب تعالی درجه میشه. بنابراین و استغفار کل شخص به حسبه، یعنی اون مقام عصمت توجه به غیر خدا را ذنب حساب میکند و از این که در زندگانیش لحظاتی به غیر خدا توجه پیدا کرده است استغفار میکند. بله. و استغفار ترفیع درجه هست. بنابراین استغفار میکند و ترفیع درجه پیدا میکند. بنابراین تو استغفارا این هم هست که استغفار اونا حقیقی است. لکن لا استغفار عن ذنب باشد. استغفار عن توجه به غیر الله هست. همین که به غیر ذات ربوبی توی زندگی مادی لا محاله پیش میاد که به غیر خدا متوجه بشن. با زنش حرف بزنن، با بچهش حرف بزنن، به زندگی عادیش به اکل و شربش مشغول باشد و متوجه باشد. پس از ناحیه خدا غفلت حاصل کرد. وقتی غفلت حاصل کرد، از این غفلت و از این توجه به غیر ذات ربوبی استغفار میکنه. این حالا مال استغفار اینجا نمیاد، لکن تعلیم غیرش میاد. اینم نکته دوم که به جهت تعلیم غیر باشد. یه نکته سوم هم اینجا میتونید اضافه کنید و اون این است که به معاصرین پیامبر بگد شما میخن پیغمبر رو گول بزنید. پیغمبر ما معصوم است، گرفتار فریب و نیرنگ شما نخواهد شد. یعنی میخواد کسانی که قصد مکر و افتنان پیغمبر را دارند اونا را مأیوس کند که او گرفتار مکر و افتنان شما نخواهد شد. خب میفرماید وحذرهم، پیامبر ما بر حذر باش از این مردم. ان یفتنو که، این که این مردم تو را به فتنه بیندازه، یعنی از فتنه مردم برحذر باش. فتنشون چی چیه؟ ان بعض ما انزل الله الیک. فتنشون این است که میخواهند توی پیغمبر را مجبور کنند که حکم به ما انزل الله چی؟ نکنی. البته نه اینکه هیچ جا نکنی، نه به نحو سالبه کلیه. میدونن که به نحو سالبه کلیه که نمیتونن تو رو وادار کنن که هر که هیچ وقت حکم نکنی به ما انزل الله. به نحو موجبه جزئیه در یه موارد خاصی میان پیش تو، یه درخواست هایی دارن و بر اساس این درخواست هایی که میکنن میگن حالا آقا اینجا نادیده بگیری، حالا آقا اینجا را زیر سیبیلی ردش کنید بره، حالا این یه مورد اشکالی ندارد. توجه میکنید؟ یعنی پیامبر بر حذر باش از اینا که اینا تو رو به فتنه بیندازن. ان بعض ما انزل الله الیک، یعنی تویی که میخوایی حکم بکنی، بعض از ما انزل الله را نگذارن تو حکم بکنی. بعضشان، نه کلشان، این بعض را یادتون نره که اونا درخواست ندارن که احکام الهی مطلقا اجرا نشوند. بعض از احکام الهی را میگن حالا اینا را چشم بپوشیم، حالا اینا بله انجامم نشد اشکالی ندارد. پس بنابراین فتنه اونا، نیرنگ اینا این است که میگن حالا آقا حالا این یکی را اجرا نکنید، طوری نمیشد. توجه میکنید؟ ولید ابن عقبه دیگه در محراب مسجد کوفه نماز صبح چند رکعت خوند؟ چهار رکعت. آمدن پیشش مردی که نماز صبح چهار رکعت گفت اگر کم دونه بازم بخونم. بعدم دیدن چه کرد؟ استفراغ کرد، دهانشم بوی گند عرق میداد، معلوم شد مست است. مردم کوفه آمدن پیش جناب خلیفه عثمان، خلیفه سوم زمان عثمان، آمدن پیش عثمان نقل ماجرا کردن. گفتم بابا استوندار برام فرستاده، مست آمده نماز صبح خونده، قصه این است. وقتی که شهود اقامه شد برای اینکه او مست بوده است و نماز خونده است و به شرب خمرش ثابت شد، عثمان گفت شرب خمرش ثابت شده است. ولید رو خواستن، گفتن که خیلی حد بزنید. یک نفر در مجلس عثمان جرأت نکرد که چه بزنه؟ که به ولید حد بزند. چرا؟ چون ولید ابن عقبه به حسب ظاهر اونی که در ذهنم است برادر مادری عثمان است. یعنی اینا از مادر یکی هست، نه از پدر، مادر. برادر خلیفه است دیگه، مطالب برادر مادری. کسی جرأت نکرد بلند شد، گفتن ما این حد بزنیم فردا خلیفه به ما چه میشد؟ غضبناک میشود. هیچ که بلند نشد. یه مرتبه امیرالمومنین از راه رسیدن، تازیانه رو گرفتند، خوابوندنش و حد شرب خمر رو چنان برش زدند که تا سالیانی بله میگفت که فقط برادر خلیفه هم که باشد باشد، حد الهی باید چه بشد؟ جاری بشد. این ماجراست. یعنی میخواهند پیامبر تو رو فریب بدن به این که بعض از احکام الهی رو جاری نکنی. به بعضم رضایت میدند چون میدونن که کلیت چه نمیتونن از کار بندازن. حالا این موارد خاص در موارد خاص اجرا نشود. توجه میفرمایید؟ خب فَإِنْ تَوَلَّوْ. این فای تفریعی است. تجهون فای تفریعی است. چرا پیامبر حال اینا این است که حکم خدا را قبول ندارن؟ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَعْلَمْ. این شرطیه. درسته؟ تَوَلَّوْ فعل ماضی و فاعلش محلن مجزوم فعل شرط. یعنی چی؟ یعنی ان تولوا عن الحکم بما انزل الله. پیامبر اگر اینا پشت کرده به نسبت به احکام الهی و اعراض کردن از احکام الهی، چرا اعراض میکنن؟ فعلم. فای واقعیه در جواب شرط، اعلم جواب شرط. بدان پیغمبر، علت بدان. چرا بدان؟ تو جمله بعد میگه اعلم فعلم انما یرید الله ان یصیبهم به بعض ذنوبهم. چرا اینا اعراض میکنن؟ چرا اینا رها میکنند احکام الهی را؟ ولو بعضش را رها میکنن به خاطر این است که انما عدات حصر، یرید الله، خدا اراده کرده است. یرید الله یعنی اراده الهی. مراد اراده چیست؟ اراده تکوینیه الهی است. تعجب فرمایید. یرید الله ان یصیبهم. خدا تکوینن اراده کرده است که یصیبهم، فعل مضارع منصوب به ان مصدریه ناسبه با فاعلش که ضمیر مستطع هو برمیگردد به خدا، همم که مفعولون بهش. خدا اراده کرده است ان یصیبهم. ان یصیبهم به تعویل مصدر یعنی اصابتهم. خدا اراده کرده است اصابه اینا را. اصابه اینا یصیبهم به بعض ذنوبهم. خدا اراده، اصابه اینجا به معنای اذلاله. خدا اذلال اینا را اراده کرد. چرا؟ به بعض ذنوبهم. با آقای ظفر بای چیه؟ سببیت است. چه سبب اصابه اینا میشد؟ چه سبب اذلال اینا میشد؟ چه چیز؟ نه. چه چیز سبب پشت کردن اینا به احکام الهی میشد؟ چه چیز سبب میشد اینا درخواست کنن پیغمبر حکم به ما انزل الله نکن ولو به نحو موجبه جزئیه در بعض موارد؟ چه سبب میشود؟ یرید الله ان یصیبهم به بله به بعض ذنوبهم. با بای سببیت است. چه سبب اصابه و اذلال اینا میشد؟ بعض ذنوبه، بعضی از گناهانشون. توجه میفرمایید؟ بعض از ذنوبشون. تازه نمیگه همه گناهانشون، میگه بعضی هاش موجبه اذلالشون میشن. ولی اگه همه شو بخوام حساب کنیم که خیلی میشن. اراده تشریعی نیست اینجا که. اراده قسمه این است دیگه، سالس که ندارد. تکوینیون او تشریعیون. تشریعی که نیست این اراده. خدا اراده کرده است، یعنی اینجور در نظام خلقت قرار داده است که اگر کسی آلوده به گناه شد، این آلودگی به گناه موجب می شود که برخی از احکام الهی رو چیکار کنه؟ دیگه گردن ننهد. زنی که رفت زنا داد، دیگه شما بهش بگوی که نامحرم رودو بگیر، دیگه زیری باری رو گرفتن میرد که در جهر میکنه. وقتی که آن بعض ذنوب را آلوده شدند، دیگه شما حکم الهی را که بهشون بگون قبول نمی کنن. علت قبول نکردن چیست؟ علت این که گردن دیگه نمی نهد چیست؟ او آلودگی به گناهه. واضح هست که زنی که رفت پیش دو تا سه تا و مرتکب فسق و فحشا شد، شما بعد به اون میخوای بگی بگوی رو بگی، میخندد به تو که رو گرفتن دیگه چی چیه، حجاب گرفتن دیگه چی چیه، ترجمه میفهمون. واضح هست که به شما اینو میخندد دیگه. خب چرا دیگه نمیرد زیر بار حکم الهی حجاب؟ او ذنب باعث شد که دیگه زیر بار حجاب نمیرد. اما اگر مرتکب او گناه نشده بود، اون آلودگی براش پیش نیامده بود، شما که بهش میگفتید تو باید حجاب رو مراعات کنی، گردن مینهاد. پس این اصابه و این اذلال که خدا اراده کرده است، خدا که اذلال ابتدایی ندارد، که خدا بنا ندارد کسی رو گمراه بکند، بنای خدا بر هدایت است. ازلال ازلال چیست آقای زفر؟ ازلال کیفیت، یعنی خودش یه کاری میکند در اثر اون کاری که انجام داده است گرفتار ازلال میشه. سمیست
که من میکنم.
احسنتون
بعضی رو گفتن مقابل زرزه اوله
بگو،
یعنی
ببینید اینی که بیان بگن که تمام احکام الهی و پیغمبر بذار کنار، اینا نمیان بگن، چون میدونن پیغمبر زیر بارش نمیره. به من و شما ای کسی بیاد بگد آقا خدا و پیغمبر رو نمیدونم اینا رو ببوس بذار کنار، کاری باش نداشته باش، قبول نمی کنیم، توجه میکنیم. اما اومدن میگن آقا، توجه اومده پیش شما میگه آقا قصه این است، شما حالا این مورد رو بگون اینجوری انجام بشود به غیر ما انزل الله، توجه میکنیم. یه مورد خاص، دو تا مورد خاص رو میان بگن، میگن حالا اگه اینجوری این جا حکم خدام نشد چی تو میشد، دنیا که آخر نمیشد، آسمون که زمین نمیاد، شما این یکی ها زیر سبیلی ردش کنه، این یکی ها نادیده بگیریم، این یکی را ترجمه میکنه. پس بنابراین اونی که درخواست اوناست تعطیلی همه احکام الهی نیست، تعطیلی بعض احکام الهی است. خیلی خوب، و چرا بعض احکام الهی را زیر بارش نمیرن؟ اونی که حجاب نمیگیرد شما بهش بگوی تو خدا را قبول نداری، میگه چرا دارم، پیغمبر را قبول نداری دارم، قرآن را قبول نداری دارم، امیرالمومنین دارم، همه را قبول دارم. اما وقتی اون آلودگی فحشا رو پیدا کرد، معنی ندارد دیگه شما بهش بگوی حجاب بگیر. آخه کسی که رفت از تا زنا دیگه معنی دارد بهش بگو چادر سرت کن و همشه قصه اون که بله قصه اون میشد که میگفت زن را نکاح کرده بود در حالا که بله سعودیه، وقت زن را که نکاح کرده بود و مشغول بود، زن هنوز پوشیشو بر نداشته بود، پوشیه میزنن دیگه، همون جور که مشغول بود بهش گفت خب پوشیه دا وردار دیگه، گفت که از تهیی حالا مشغول عملیات هست، اما میگه خجالت میکشم پوشیه ما وردارم، توجه میفرمایید از تهیی. خب دیگه وقتی که تافیها خالدونش معلوم است، پوشیش را حیا میکند که بردارد. وقتی زن تا فیها خالدونش را به اجانب نشون داد و مرتکب فحشا شد، دیگه شما بهش بگوی حجاب، تمسخر میکند شما را، این واضح هست دیگه. پس ببینید یعنی در واقع اینی که اینا زیر بار حکم خدا نمیرن به خاطر این است که آلوده به برخی از گناهان شده اند. وقتی آلوده به برخی از گناهان شد دیگه زیر بار بعض از احکام الهیه نمیرن. بعد میفرماید و ان کثیرا من الناس لفاسقون. چرا اینا دیگه زیر بار احکام الهی؟ این در واقع تعلیل بر جمله قبله. چرا ذات اقدس الهی اراده کرده است که اینا گمراه بشند به بعض از گناهانشون؟ علتش این است که بسیاری از مردم چه هستند؟ لفاسقون. این تأکید لام چی؟ تأکید. دو تا حرف تأکید آورده است که ان کثیرا من الناس لفاسقون. این جمله ان کثیرا من الناس لفاسقون تعلیل چیه آقای ظفر؟ تعلیل انما یرید الله. چرا خدا اراده کرده است؟ چون بسیاری از مردم فاسقن و نتیجه فسقشون به اونها اصابت میکند. نتیجه فسق چه جوری بهشون اصابت میکند؟ به انکار احکام الله، احکام الهی را منکر میشن. من یه جمله دیگه بگم بیام سر سوال شما. والحاصل یه جمله، کسی که از احکام الهی اعراض بکند فهو فاسق. و چه چیز موجب اعراضش شده است؟ علت اعراضش چیه؟ فسقش است. فسقش و گناهش علت اعراضش است از احکام الهیه. پس بنابراین الان یه راه علت، یه علت دارید یه معلول. العلت و فسق. معلول فسق چی؟ اعراض از احکام الهی. فسق موجب اعراض از احکام الهیه میشد. حالا شما از راه چه بیایید؟ شما از معلولم به علت میتونید برسید. چه جوری؟ ببینید اگر کسی احکام الهیه را چه میکند؟ اعراض میکند ازش، معلوم میشد انهو چی؟ فاسقون. چون همون جور که علت ازش معلول به دست میاد، معلولم ناشی از اون علت است دیگه. اگر کسی از احکام الهی اعراض کرد گفت نه طوری نیست، حالا برو بابا. اعراض از احکام الهی معلول فسق است. پس بنابراین اگر اعراض بکند بدانید که بله یه بدانید یه مشکلی دارد، اصابه به بعض ذنوب شده است و انهو فاسقون. بفرمید.
احضاب این آیه قبل خیلی لجن و عزم بود و خداوند را آدت چیزی کرده برمخیم این فرم فستر و ایجا هر ادام بوده اگه یه کاری بری کردی هر اختلاف کردی شما را آگاه میکنم. آیه بعدی صرف میتنم اراده کردن که بعضی از شما را حسابی گرفتار کن.
چطور شد؟ فستبق الخیرات. اونجا اون سب سب کن سب و نه 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 اینجوری معنی چرا بکنی؟ ام گفت کتاب نازل کردم، شریعت نازل کردم، آیه خب. بنابراین شما بر طبق این شریعتی که نازل شده است عمل کنید. پس طبق الخیرات، آنچه که در این شریعت از خیر شماست بر اساسش عمل کنید. الالله مرجعکم جمیعا. گفت شما با هم اختلاف دارید. ولو شاء لجعلکم امتا واحدا. اگر خدا میخواست همه شما رو یه امت قرار میداد. اما یه امت قرار نداد، با هم اختلاف دارید. در روز قیامت وقتی به درگاه الهی رجوع کردید، خدا به شما خبر میدهد آنچه که درش اختلاف کردید حق حقیقی در این اختلاف چیست. این حالا تموم شد. اینی که شما گفتید نه که چی مراعات کرد؟ میگه به شما خبر. این آیه میگه اون کتابی که بر حق است لابد از حکم بر طبق کتاب، یعنی به غیر ما انزل الله کسی حق حکم ندارد، باید به ما انزل الله باشه. یه عده‌ای میخوان در این حکم به ما انزل الله خلل وارد کنن. مواظب باش گول اینا رو نخوری، خللای اینا رو توجه نکنید. کیان که میخوان خلل وارد کنن؟ اون اخلالگران به ما انزل الله، اونا فاسقین هستن که گرفتار فسخشون شدن و گناهانشون موجب میشد که زیر بار حکم الهی نروند. و صلی الله علی محمد.